ما خبر.
سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا. امروز چهارشنبه، پنجمین روز از آخرین ماه سال 1394 خورشیدی است، برابر با 24 فوریه از سال 2016 میلادی. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرایی هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه ای از خبر، گفتگو و گزارش همراه شما خواهم بود. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم بهروز کارونی.
ممنون سمیرا عزیز و سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در پی توافق هسته‌ای ایران در پی توافق هسته‌ای بین ایران کمتر از 50 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. به گزارش رویترز، آقای کری که در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا شرکت کرده بود، این موضوع را در پاسخ به سوال‌های متعددی درباره ارقام متناقضی که پیشتر در مورد دارایی‌های آزاد شده ایران مطرح شده بود اعلام کرد. در پی دستیابی به توافق هسته‌ای حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد که پیشتر در گزارش‌ها آمده بود که بخشی از این مبلغ برای بدهی‌های پیشین و سایر تعهدات ایران مصرف شده است. فیلیپ هامند، وزیر خارجه بریتانیا، روز سه‌شنبه از آغاز فعالیت مجدد بخش خدمات صدور ویزا و مهاجرت سفارت این کشور در تهران خبر داد. وزیر خارجه بریتانیا این موضوع را در پیامی در صفحه توییتر خود اعلام کرد. آقای هامند در روز 16 بهمن سال جاری و در دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از راه اندازی مجدد بخش خدمات صدور ویزای سفارت بریتانیا در تهران خبر داده بود. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز روز سه‌شنبه گفته بود که در راستای اجرای توافق‌های قبلی میان دو کشور، بخش خدمات کنسولی سفارت بریتانیا از روز چهارشنبه فعالیت خود را از سر می‌گیرد. سفارت بریتانیا در تهران حدود 4 سال پیش و در پی حمله برخی از گروه‌های تندرو به ساختمان آن بسته شده بود و پس از توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 و در سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران بازگشایی شد، اما خدمات کنسولی ارائه نمی‌کرد. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز سه‌شنبه گفت حتی نامزدهایی که به گفته او کمترین نقش و سهمی در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داشتند، رد صلاحیت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر شورای نگهبان که نامزد انتخابات مجلس خبرگان است، این سخنان را در یک اجتماع انتخاباتی در ورامین بیان کرد. آیت الله جنتی افزود که اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 به توصیف او در داخل کشور زلزله ایجاد کرد و به گفته او خسارت‌های آن از خسارت‌های جنگ 8 ساله ایران و عراق کمتر نبود. شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از جمله حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی را رد کرده است. این اقدام اعتراض اصلاح طلبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هواداران رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشته است. با این همه آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه گفت بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا امنیت ملی آمریکا را تحت الشعاع قرار می‌دهد، در ضدیت با ارزش‌های آمریکایی است و چهره این کشور را در جامعه بین‌المللی مخدوش می‌کند. آقای اوباما این سخنان را در جریان ارائه طرح خود برای بستن این بازداشتگاه ابراز داشت. بر اساس این طرح، 35 زندانی از گوانتانامو به کشورهای دیگر منتقل می‌شوند و آمریکا روند بررسی پرونده انتقال سایر بازداشتی‌ها را تسریع خواهد کرد. او همچنین گفت که بازداشتگاه گوانتانامو در جنگ با تروریسم نتیجه عکس دارد، چرا که از آن به عنوان تبلیغ برای استخدام تروریست‌ها استفاده می‌شود. طرح باراک اوباما با مخالفت کنگره آمریکا روبروست. این طرح بودجه 475 میلیون دلاری را در بر می‌گیرد. هزینه سالانه نگهداری بازداشتگاه گوانتانامو 180 میلیون دلار در سال است. سمیرا عزیز،
خیلی ممنونم از بهروز کارونی که مشروح اخبار ایران و جهان رو برای ما آماده کرده بود. اما ببینیم و بشنویم که روی میز این صبحانه با خبر چه چیده شده. در گو گفتگوی با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به قرارداد آتش‌بس در سوریه، برگزاری انتخابات پارلمانی در انتهای فروردین ماه در این کشور و همچنین تازه‌ترین صحبت‌های جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مورد آتش‌بس سوریه. اصولگرایان اصلاح طلبان را متهم می‌کنند که حتی یک اقتصاددان در فهرستشان ندارند و تمامی نامزدها از وخامت اوضاع اقتصادی در ایران می‌گویند. بررسی وضعیت اقتصاد ایران در آستانه انتخابات در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد. و مروری بر صفحات نخست مطبوعات ایران در آخرین روزی که روزنامه‌ها می‌توانستند راجع به انتخابات پس فردا بنویسند. مروری بر تازه‌ترین خبرهای ورزشی هم خواهیم داشت همراه با مهدی رستم‌پور. و دبیر شورای نگهبان می‌گوید اگر کسی حتی کمترین نقش و سهمی در اعتراضات سال 88 به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری داشته رد صلاحیت شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان معنوی. بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب میکنید. اگر مایلید نظراتتون رو به شکل پیامک برای ما ارسال کنید دو شماره در اختیارتونه: 20 48 799 599 800 و 20 48 799 599 860. همطور که در دو روز اخیر در خبرها شنیدید، به موجب قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل قرار شده که گروه‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه و دیگر بازیگران بین‌المللی ترک مخاصمه کنند و عملیات نظامی در خاک این کشور را از شامگاه جمعه پیش رو متوقف کنند. اقداماتی که همگی گامی به سوی آغاز پروسه سیاسی در سوریه به شمار میره. هرچند دو گروه خلافت اسلامی یا همان داعش و جبهه النصره مشمول آتش‌بس نمی‌شوند، ولی با شروع عملیات کمک رسانی به مناطق تحت محاصره سرانجام سوریه برای اولین بار در طول 5 سال اخیر آرامشی نسبی رو تجربه خواهد کرد. در همین رابطه با جلیل روشن دل همراه میشیم تا دقیق تر اوضاع و احوال کنونی سوریه و طرح صلح رو بررسی کنیم. سلام آقای روشندل، صبح شما بخیر.
سلام خانم قرایی، صبح شما و صبح بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای روشندل، خبرگزاری رویترز خبر داده که بشار اسد گفته که انتخابات پارلمانی در سوریه روز 25 فروردین ماه برگزار خواهد شد. این انتخابات چه تأثیری بر اوضاع سیاسی و امنیتی سوریه خواهد داشت؟
البته بذارید یادآوری بکنم که نباید فراموش بکنیم اصلا این انتخابات به دلیل برقراری آتش‌بس میتونه برگزار بشه و اگر آتش‌بسی برگزار نشه انتخابات هم قطعا قابل برگزار شدن نیست. این قضیه حاکمیت بشار اسد رو تا حدی تثبیت میکنه، اما بستگی به این داره که تا چه حد ایشون بخواد تن بده به مشارکت سیاسی. فراموش نکنیم ما یک سرزمینی داریم که اندازه واقعیش شاید 3/4 بیشتر از اینه و فقط 1/4 اون دست بشار اسد هست. آخرین انتخابات هم در این کشور در 2012 صورت گرفته. بنابراین اگر بشار اسد نتونه مشارکت سیاسی رو بپذیره، تمام اینها به صورت معلق در میاد.
آقای روشندل، ظاهراً قراره که این آتش‌بس از شامگاه جمعه شروع بشه. آیا این فرایند میتونه تمامیت ارضی سوریه رو حفظ کنه؟
در مورد تمامیت ارضی سوریه تردیدهای جدی وجود داره. عملکرد اتحادها و همینطور گروه‌های جهادی که درگیر این مذاکرات هستند خیلی پیچیده هست. هم شورای عالی مذاکرات و هم دولت سوریه گفتن که از نظر اونها آتش‌بس کاملا موقت است، یعنی اینکه هر آن میتونه برگرده به مرحله آتشباری. اینکه روسا هم جدی هستن یا نه یک امری است که امروز نمیشه به قاطعیت گفت. باید چند روزی از آتش‌بس بگذره تا ببینیم چی میشه. از طرف دیگه آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا هم تاکید کردن که اگر آتش بس برقرار نشه اون وقت تجزیه سوریه به طور قطع اجتناب ناپذیر خواهد شد و اون وقت حتی روسا هم دچار مخمصه بزرگی میشن. هر قدر این مرحله آتشباری یا جنگ طولانی تر باشه، حفظ تمامیت ارضی سوریه که الان دو سوم خاک اون دست مخالفینش هست مشکل تر خواهد بود.
آقای روشندل، آمریکا و روسیه اعلام کردن که این آتش بس شامل مناطقی که تحت کنترل داعش و جبهه النصره است نمیشه و برعکس حملات به این دو گروه قراره که تشدید بشه. حال سوال اینه که آیا میتونیم بگیم مهار داعش شروع شده در سوریه؟
مهار داعش یک پروسه پیچیده دیگر هستش که به مساعی همه کشورها و همسایگان سوریه هم احتیاج داره، اما غالبا سه دلیل رو در مورد کوچکتر شدن و به اصطلاح محدودتر شدن داعش هم در این منطقه و هم در دنیا ذکر میکنن. یکی اینکه داعش در میان دیگر گروه‌های جهادی در سرزمین‌های تحت کنترل خودش دشمنانی خلق کرده که با او نمیخوان همکاری بکنن، به خاطر اینکه مدل استراتژیک و ایدئولوژیک حکومت اسلامی به نحوی است که در برخورد با گروه‌های دیگر جهادی خواهان تسلیم اونها و تسلیم سرزمین‌هایی است که اونها دارن و این مورد مقاومت هست. این تعارض رو در یمن و لیبی و حتی در سوریه و عراق هم ما میتونیم این روزا ببینیم. همین امروز گروه‌های داعشی رو در بنغازی در لیبی رقیباشون بیرون راندن. دلیل دوم نحوه نمایش و تبلیغات داعش هست، مثل سربریدن ها که خیلی از گروه های جهادی با این موافق نیستن. مثلا بریدن سر 3 کوهنورد فرانسوی در الجزایر مورد به اصطلاح اعتراض شدید گروه های جهادی دیگه بود. و دلیل سوم این هستش که ظاهرا حکومت اسلامی به لحاظ نوع حکومت بروکراتیکی که ایجاد کرده و وفاداری رو به خلیفه خودشون به اصطلاح البغدادی ضروری میدونه، یک موضوع ایجاد کرده، یک شرایط ایجاد کرده که فرماندهان پایین دست نمیتونن مسائل بومی و محلی رو حل و فصل بکنن، در نتیجه دشمنانشون بیشتر داره میشه و همه این عوامل داره محدودتر میکنه داعش رو. اما در این حال جنگ لازمه.
مشکرم جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی.
خواهش میکنم.
بسیار خوب، نوبت میرسه به نظرات محترم شما که وقت گذاشتید و اونها رو با ما و باقی همراهان فردا در میون گذاشتید.
آقای خامنه‌ای گفتن که من گفتم که همه تو انتخابات شرکت کنن، ولی نگفتم که قراره کسانی رو متصویب کنیم که بر ضد ما هستن. این دیگه واقعا توهین به فهم و شعور همه مردم و من تعجبم از اونهایی که هنوز فکر میکنن باید برن رأی بدن و میتونن با رأی دادنشون چیز رو تو اون مملکت عوض کنن. مملکتی که رهبرش اساسا میگه بله بیاید رأی بدید، ولی فقط به اونایی که ما تصویب میکنیم. من واقعا در حیرتم از این همه توهین به شعور مردم.
سلام، خسته نباشید. بنده راننده اصفهانی هستم، از دل و جون شرکت میکنم تو انتخابات، رأی میدم، بهترین راهش هم همینه، از دل و جون شرکت میکنیم، رأی میدیم. ما
بعضی ها میان تماس گیرن میگن ما میریم رأی میدیم، میریم پلان میکنیم، مخصوصا اون راننده اصفهانی عزیز ما، همکار بنده، منم یه راننده هستم استان فارس، با این خرج و مخارج و با این بدبختی من چطوری نون زنم از جمع بدم؟ به هم میگن تو بی خود کردی، چرا رفتی انقلاب کردی؟ حالا تو برو رای بده، ببین آخر کارت به چه میشه.
آقایی میگو من راننده کامیونم، دل خوشیم از نظام ندارم، اما رأی میدم. میخوام بگم آقایی که راننده ای، اگه راننده بودی میفهمیدی در این مملکت چقدر راننده بدبخته. هیچ محصولی هم به فکر راننده نیست. اگر یه محصولی که به فکر راننده باشه بگو همه راننده باش رأی میدم.
خب خواستم یه تشکری از دولت مرد ایران بکنم، هرچند که حق انتخاب رو از ما گرفتن ولی حق نظر دادن رو به ما دادن، یعنی این حق رو دادن که ما بگیم این انتخاب رو قبول نداریم.
این روزها و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بحث‌ها درباره اوضاع اقتصادی ایران بالا گرفته و بسیاری از نامزدها درباره وخامت اوضاع اقتصادی و برنامه‌هاشون برای حل اون تبلیغ می‌کنند. مسئولان دولت فعلی نیز رکود کنونی رو میراث دوران محمود احمدی نژاد می‌دانند و می‌گویند که اقتصادی ویران را از او تحویل گرفتند. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا به وضعیت اقتصادی ایران در آستانه انتخابات اختصاص پیدا کرده. فریدون خاوند، استاد اقتصاد، از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای خاوند، صبح شما بخیر.
سلام بر شما خانم قرایی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
آقای خاوند، پیش از پرداختن به بحث اقتصاد در آستانه انتخابات به آماری بپردازیم که درباره وضعیت کنونی اقتصاد ایران وجود داره.
گذشته از افکار عمومی و همه کسایی که به صورت روزمره با دشواری‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، در بین کارشناسان و حتی مسئولان ارشد دولتی هم انگشت شمار هستند اونایی که از وضع موجود شکایت نمی‌کنند. البته بانک مرکزی نرخ رشد کشور رو در 9 ماهه اول سال هنوز منتشر نکرده، ولی تردیدی نیست که این شاخص در بهترین حالت هلوهوش 0% نوسان میکنه، حتی منفی بودن اون هم تعجب آور نخواهد بود. رشد بخش صنعت در 3 فصل اول سال منفی بوده، تولیدات صنعتی ایران در پاییز 94 نسبت به پاییز 93 25% سقوط کرده، شمار رسمی بیکاران در ایران حدود 3,500,000 نفر اعلام میشه، ولی اگر کسایی رو که به دلیل رکود حاکم از جستجوی کار مایوس شدند به حساب بیاریم، تعداد واقعی بیکارا میرسه به حدود 7,000,000 نفر. شمار زیادی از واحدهای صنعتی ایران تعطیل شدند و اونهایی هم که فعال موندند با کمتر از 40% ظرفیتشون کار میکنند. خلاصه این که انتخابات آتی از لحاظ اقتصادی در وضعیت بدی برگزار میشه.
آقای خاوند، دولت حسن روحانی در توضیح مشکلات اقتصادی موجود چی میگه؟
دولت در توضیح دلایل مشکلات موجود عمدتاً بر میراثی تکیه میکنه که از دولت آقای احمدی نژاد بر جا مونده. در همایشی که روز گذشته زیر عنوان تبیین برنامه ششم توسعه کشور برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از 8 میراثی اسم برد که از گذشته به دولت 11 منتقل شده: بیکاری، دشواری‌های تأمین مالی، طرح‌های نیمه تمام، کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی، محدودیت منابع آب، اجرای نامناسب خصوصی سازی، فساد سیستمی و از همپاشیدگی نظام کارشناسی. آقای جهانگیری میتوانست بر نکات بسیار مهم دیگری هم تأکید بکنه، به خصوص تنش‌های بیموردی که در روابط بین‌المللی کشور به وجود آمد و کار رو به تحریم‌های کمرشکن کشوند.
ولی آقای خاوند، نسبت دادن مشکلات موجود به دولت قبلی حتی اگه درست هم باشه میتونه برای افکار عمومی قابل قبول باشه؟
اون چیزی که مسلم به نظر میرسه یأس افکار عمومی هست، به خصوص وقتی که مردم میبینند که با توجه به فشار منتقدان دولت دست حسن روحانی برای تغییر دادن وضعیت بسته هست و متاسفانه امید زیادی هم به پایان این بن‌بست نیست.
متشکرم فریدون خاوند. و مثل هر صبح امروز چهارشنبه هم قصد داریم روزنامه های صبح تهران و شهرستان ها رو تورق کنیم و به شکل اجمالی نگاهی بیاندازیم به برخی از گزارش های مهم اونها. شهرام رفیزاده روزنامه نگار از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای رفیزاده، صبح شما بخیر.
خانم قرایی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، امروز آخرین روزیه که روزنامه ها میتونستند له یا علیه کاندیدای تبلیغاتی انجام بدن. در این آخرین روز صفحات یک روزنامه های نزدیک به جناح اصلاح طلب به چه تیترهایی اختصاص پیدا کرده؟
امروز روزنامه ابتکار در تیتر یک خودش خبر داده که تبلیغات انتخاباتی ساعات پایانی خودش رو میگذرونه. تا 8 صبح روز پنجشنبه کاندیداها میتونن تبلیغ کنن، اما روزنامه ها امروز آخرین روزش هست. این روزنامه در صفحه یک خودش عکس هایی از چند چهره هنری رو منتشر کرده که حمایت کردن از لیست امید یا همون لیست اصلاح طلبان. در سرمقاله خودش هم تاکید کرده بر اینکه باید به لیست امید رأی داد، چرا که افراط گرایان نباید راهی مجلس بشن. به نوشته این روزنامه، روزنامه شرق امروز تقریبا تمام صفحه اصلی خودش رو به گزارشی با تیتر خیزش موج امید اختصاص داده و نوشته که 48 ساعت مانده به انتخابات، موج حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب هم تهران و هم در شهرستان ها راه افتاده. علاوه بر این، روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش امروز منتشر کرده روزنامه اعتماد هست که در تیتر یکی خودش نوشته که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به کسانی که ادعای انگلیسی بودن لیست 16 به علاوه 30 رو کردن گفته که از تهمت زدن توبه کنید. عکس یک این روزنامه هم سه چهره اصلاح طلب هست: محمد رضا عارف، علی مطهری و الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد. و این روزنامه از قول آقای عارف نوشته که جمعه هیچ کسی در خونه نمونه، همه در انتخابات شرکت کنن. روزنامه وقایع اتفاقیه در تیتر یک خودش خبر داده که علی لاریجانی کاندیدای انتخابات از حوزه قم و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده از حملات مکرر اصولگرایان به اصلاح طلبان و گفته که اگر اصلاح طلبان جزء دشمن هستن، چرا ما به اونها اجازه فعالیت سیاسی میدیم؟ عکسیه که این روزنامه هم سه تن از کاندیداهای اصلاح طلبان هستن. و روزنامه آرمان در تیتر در عکسیه که خودش نوشته که ما پیروز هستیم و از قول چند چهره عضو صدای ملت و همچنین کاندیداهای اصلاح طلب یه نوشته که حنای اتهام انگلیسی رنگ باخته. و روزنامه قانون هم کاریکاتوری در صفحه که منتشر کرده با تیتر دروغ پاشی علیه رقیب و نوشته که اصولگرایان دروغ بزرگ در انتخابات گفتن. دروغ اول اینکه کاندیداهای اصلاح طلب انگلیسی هستن و دروغ دومی که ما یارانه دادیم، اینها قطع میکنن ولی دولت اعلام کرده که یارانه ها همچنان ادامه خواهد داشت.
آقای رفیزاده، به روزنامه‌های اصولگرا بپردازیم.
روزنامه های اصولگرا امروز همچنان به حملات و انتقادات خودشون علیه دولت آقای روحانی و همچنین اصلاح طلبان ادامه دادن. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته که 4 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آقای حسن روحانی از پشت پرده یک مورد فساد مالی در دولت ایشون خبر دادن و گفتن که آقای سیروس ناصری مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی در گذشته و کسی که در حال حاضر در حوزه نفت و گاز فعال هست، پورسانت میگیره از قراردادهای جدید نفتی. این روزنامه یه گزارش هم داره درباره اون چیزی که رقابت داغ یک لیست اصولگرا با 3 لیست اصلاح طلب توصیف کرده. روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، امروز همچنان عکس خودش رو به آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا اختصاص داده و حملاتی رو به سازمان محیط زیست داشته. روزنامه رسالت عکسی که خودش رو به آقای محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس یعنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز اختصاص داده، از قول ایشون نوشته که به همه فهرست ائتلاف بزرگ اصولگرایان رأی میدم. اما سرمقاله‌ای هم داره روزنامه رسالت امروز که انتقاد کرده از دولت و آقای هاشمی رفسنجانی و از آقای روحانی و هاشمی به عنوان کهنسالان نیاوران یاد کرده و گفتی که اونها سنشون گذشته، در حالی که این روزنامه خودش عکسی رو که منتشر کرده آقای محمدعلی موحدی کرمانی متولد 1310 و 3 سال بزرگتر از اکبر هاشمی رفسنجانی. از روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران امروز پاسخ دولت به انتقادهای اقتصادی رو کارناوال تبلیغات دولتی در همایش اقتصاد مقاومتی توصیف کرده و روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که امیدواری مردم در هفتم اسفند ماه با تندروها اتمام حجت کنند. سرمقاله این روزنامه هم تأکیدی است بر لزوم تشکیل مجلس مستقل و معتدل و روزنامه.
خب آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما. در بخش دوم مجددا به شما خواهیم پیوست و مروری خواهیم داشت بر مطبوعات استانی.
متشکرم.
خب حدود 48 ساعت مانده به انتخابات، بحث شرکت در انتخابات یا تحریم همچنان داغه و در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک بسیاری از کاربران این شبکه‌ها با هم در بحث و جدل. همراهان رادیو فردا در فیسبوک رادیو نیز بسیار به این مسئله پرداختند و نظرات خودشون رو با دیگران در میون گذاشتن. چند تایی از اونها رو براتون میخونم. حسین بهمند اینطور برای ما کامنت گذاشته که چرا از تحریم انتخابات میگویید؟ جالبه، اغلب اون ور آب نشستن میگن لنگش کن. الان 300 تا مثل رسایی و کوچکزاده وارد مجلس بشن و یکی مثل احمدی نژاد رئیس جمهور بشه، چه نفعی برای مردم داره؟ بعدش که چی؟ نظام عوض میشه، سپاه نابود میشه. آیا تفاوتی بین مجلس ششم و مجالس دیگه نبود؟ آیا رفتار عاقلانه روحانی با احمدی نژاد فرقی نداشت؟ این کاربر مردم رو دعوت کرده که رأی بدن. اما کاربر دیگری به نام رضا نادری با توجه به حضور آقایان موحدی کرمانی و فلاحیان به دوران قتل‌های زنجیره‌ای اشاره کرده و از باقی خواسته که رأی ندن. همچنان همراه رادیو فردا هستید. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر درباره رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، برتری دو باشگاه اصفهانی نمایندگان فوتبال ایران مقابل رقبای خودشون. سپاهان در شرایطی که تو لیگ برتر وضعیت خوبی نداره و در رده 11 نتیجه بسیار خوبی کسب کرد، تونست با گل‌های لوسیان و پریرا مهاجم برزیلی خودش با دو گل النصر امارات رو از پیش رو کنار بزنه. زوباهن نتیجه جالب توجهی کسب کرد مثل سپاهان. در قطر تونست لخویا رو با گل ستاره 37 سالش مهدی رجب‌زاده از پیش رو برداره. دو پیروزی در دو بازی نخست برای نمایندگان ایران. امروز هم تراکتورسازی در تبریز میزبان الجزیره امارات. آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از خبرنگاران ورزشی پرسید آیا کسی میدونه اردوی تیم ملی کجا قراره برگزار بشه در آستانه دو بازی مهم تیم ملی که پایان رقابت‌های مرحله اول مقدماتی جام جهانی از دور گروهیه؟ هنوز مشخص نیست اردو کجا قراره برگزار بشه چون کمپ تیم‌های ملی مهیای پذیرایی از این تیم نیست، وضعیت نامناسبی داره چمن این کمپ. در همین خصوص تیموریان کاپیتان تیم ملی گفته که متاسفم، کمپ تیم‌های ملی که قرار بود در خدمت تیم ملی باشه برای درآمدسازی یک گروه اختصاص پیدا کرده و بخشایی از این کمپ رو واگذار کردن به افرادی که از اونجا درآمدزایی میکنن. او همچنین به مسئله ادعای فدراسیون فوتبال اشاره کرده در خصوص اینفانتینو دبیر کل یوفا و نامزد انتخابات فدراسیون جهانی فوتبال که به نقل از او گفتن امکانات فوتبال ایران با ایتالیا برابری میکنه که تیموریان رد کرده این اظهارات و گفته که به نقل از کسی که در ایران حضور نداره حرفایی میزنن که واقعیت نداره. رقابت‌های شطرنج جایزه بزرگ جهانی در تهران به پایان رسید. در رده بانوان این مسابقات برگزار می‌شد با حضور 12 شطرنج باز برتر جهان که با قهرمانی نماینده چین به پایان رسید و سارا خادم‌الشری هم تونست شگفتی بزرگی رو خلق کنه، در این رقابت‌ها نایب قهرمان شد. مراسم اختتامیه با حضور خانم مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور برگزار شد. خبر آخر، لیگ قهرمانان اروپا، تیم بارسلونا موفق شد مقابل آرسنال در لندن در شرایطی که بازی با وضعیتی برابر داشت پیگیری می شد در دقایق روبه اتمام مسابقه بارسا با دو گل لیونل مسی که یکیش از بین نقطه پنالتی به ثمر رسید، آرسنال رو برد و خیال خودش از بازی برگشت راحت کرد. بایر مونیخ در تورین دو گل از یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی جلو بود، اما یووه تونست به هر ترتیبی که شده دو گل خورده رو جبران کنه. بازی 2-2 شد، اما بازم اندوخته قابل توجهیه برای بایر در بازی برگشت در دیدار خانگی. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
خب مرور خبرهای ورزشی رو شنیدید از مهدی رستم‌پور. ساعت 7:30 صبح است در ایران. بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا رو با بهروز کارونی و مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم.
با سلام دوباره. وزیر خارجه آمریکا گفت در پی توافق هسته‌ای ایران کمتر از 50 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. فیلیپ هابند وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از آغاز فعالیت مجدد بخش خدمات صدور ویزا و مهاجرت سفارت این کشور در تهران خبر داد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید نامزدهایی که به گفته او حتی کمترین نقش و سهمی در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داشتند رد صلاحیت شدند. باراک اوباما طرحی را برای بستن بازداشتگاه گوانتانامو ارائه کرد که بر مبنای آن 35 زندانی از گوانتانامو به کشورهای دیگر منتقل می شوند و آمریکا روند بررسی پرونده انتقال سایر بازداشتی ها را تسریع خواهد کرد. سخنگوی دولت و معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران از لیست انگلیسی مورد ادعای اصولگرایان برای انتخابات روز جمعه انتقاد کردند. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سه‌شنبه شب اعلام کرد که سایت شخصی اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل اختلال در سرور آن از دسترس خارج شده است. دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران به صدور حکم زندان برای داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعتراض کرد. یک دادگاه تجدید نظر در تهران حکم 6 سال زندان برای محمد حسین رفیعی عضو زندانی شورای فعالان ملی مذهبی زندانی را تایید کرد. مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران خوزستان از افزایش میزان ذرات معلق و گرد و غبار در هوای اهواز تا 24 برابر حد مجاز در روز سه‌شنبه خبر داد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی از شهروندان خود خواستند به لبنان سفر نکنند. سمیرا جان
سپاسگزارم از بهروز کارونی که از ابتدای شب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در دو نوبت ما رو در جریان تازه‌ترین رویدادهای خبری قرار داد. در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر خبرهای فرهنگی رو از فرج سرکوهی خواهید شنید، با شهرام رفیع‌زاده مطبوعات استانی رو ورق خواهیم زد و با بردی افشین موسیقی خواهیم شنید. خب احمد جنتی، همونطور که در خبرها شنیدید، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز سه‌شنبه ثبت نام نزدیک به 12,000 نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی رو پدیده‌ای سیاسی خواند و گفت که حتی نامزدهایی که به تشخیص این شورا کمترین نقش و سهمی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داشتند رد صلاحیت شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از کیان معنوی.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در داخل کشور زلزله ایجاد کرد گفت عاملان فتنه به توصیف او هنوز پررویی می‌کنند و فتنه‌گران در کشور سمت می‌گیرند. جنتی تأکید کرد که افراد مورد اشاره او حق ندارند کمترین سمتی در مدیریت کشور داشته باشند. به گفته احمد جنتی در بررسی صلاحیت‌ها اگر کسی به تشخیص شورای نگهبان سابقه‌ای در فتنه داشته رد صلاحیت شده است. فتنه اصطلاحی است که آیت الله علی خامنه‌ای و نزدیکان او از اعتراضات سال 88 با آن عنوان یاد می‌کنند. علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر در آمریکا سخنان احمد جنتی را اینگونه ارزیابی می‌کند.
به نظر میاد آقای جنتی هم دلیل اصلی رد صلاحیت‌های گسترده را توضیح داده و هم نقشی که شورای نگهبان در پروژه جدید بخش مسلط قدرت کرده که حالا بنا به دستور رهبری و با مشارکت سپاه وزیر و دیگر بخش‌های تندرو حکومت طراحی و برای اجرا به شورای نگهبان سپرده شد. و همین صحبت‌های یک اعترافی هست. از قبل هم متوجه به ارزیابی از عملکرد شورای نگهبان در انتخابات مجلس دهم معلوم و مشخص بود که هر کسی که یک سابقه اصلاح طلبی روشنی داره در انتخابات سال 88 این خود را رد صلاحیت کردن. همچنین یک علک و قربالی هم دوباره اصلاح طلب ها رو کردن و به نوعی نیروهای از اصلاح طلب ها که امکان فعالیت رسمی داشته باشن رو خیلی کاهش دادن. به نوعی میشه گفت که شورای نگهبان مجری سیاستی از نظام بود که قرار از اصلاح طلبان نقش مشابه نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی رو ایفا بکنن از این به بعد و چهره های شناخته شده و درجه یک و دوی اونها در مرز بین نظام و اپوزیسیون باشن و حال دیگه نیروهای درجه اصلاح طلبان نیروهای جدیدشون بخش از نیروهای گمنام که طرفدار دولت روحانی هستن و اعتدالی ها جای اصلاح طلب ها رو بگیرن.
علی افشاری با توجه به رد صلاحیت های گسترده ساختار مجالس آینده شورای اسلامی و مجلس خبرگان را اینگونه گمان زنی و پیش بینی می کند.
من دو سناریو محتمل می دونم. یکی این هستش که ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی ها علی‌رغم اینکه اقبال عمومی نسبت به جریان سیاسی اونها هست ولی چون اغلب کاندیداهاشون افراد ناشناخته ای برای افکار عمومی هستند رأی نیارن و حتی اکثر یک فراکسیون اقلیت 80-90 نفره رو در مجلس داشته باشن. سناریو دوم این هستش که رأی دهندگان به جای انتخاب افراد به لیست محوری و گروه محوری روی آورده باشن. خب در این صورت است که اصلاح طلبان میتونن برنده بشن ولی از اونجایی که ائتلاف اونها متکی به نیروهای خود اصلاح طلب یا اعتدالی نیست بلکه بخشی از نیروهای گمنام یا اصولگرایان میانه و منتقد و نزدیکان علی لاریجانی هم تو لیستشون گذاشتن که یک اکثریت شکننده در این سناریو خواهند داشت که خیلی سمت تغییرات بزرگ سیاسی و غیره در مجلس نمیره ولی سعی میکنه یک همراهی کلی با دولت روحانی داشته باشه.
در هفته های اخیر بیش از 12,000 تن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و حدود 800 تن برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند که این کاندیداها با رد صلاحیت گسترده در هیئت‌های نظارت و نهایتاً شورای نگهبان همراه شدند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در مورد تازه‌ترین صحبت‌های احمد جنتی. به دنبال یک توافق مقدماتی بین ایران و گرجستان برای صدور گاز ایران به این کشور، مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران گفتش که ایران فعلا برنامه‌ای برای صادرات گاز به اروپا از مسیر این خط لوله نداره. روبیک میناسیان از همکاران رادیو فردا گزارش تهیه کرده درباره این توافق و همچنین نقش دیگر کشورهای منطقه قفقاز در صدور گاز به گرجستان.
زمانی که در دسامبر سال 2015 یعنی حدود یک ماه پیش تفاهم نامه چهار جانبه تأسیس دالان انرژی بین ایران، ارمنستان، روسیه و گرجستان در ایروان به امضا رسید، آرک گالستیان معاون وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان گفت که بحث تنها بر سر تبادل برق بین این چهار کشور است. چند هفته بعد از این تفاهم نامه، در حالی که رسانه‌های گرجستان پیشتر اعلام کرده بودند که سهم گاز روسیه در گرجستان احتمالاً افزایش می‌یابد، گالادزه معاون نخست وزیر گرجستان اعلام کرد که گرجستان میتواند در صورت رقابتی بودن بهای گاز، گاز طبیعی از ترکمنستان و یا ایران وارد کند. از سوی دیگر در ایران مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز علیرضا کاملی در تشریح برنامه‌های جدید صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه قفقاز گفته بود بر اساس مذاکراتی که با گرجستان انجام شده قرار است گاز را به مرز ارمنستان منتقل کنیم و گرجستان در مرز خود از ارمنستان گاز را تحویل بگیرد. کاملی با یادآوری اینکه مذاکرات با گرجستان برای صادرات گاز برای مصرف داخلی این کشور است و بحث صادرات به اروپا مطرح نیست، خاطر نشان کرده بود حجم صادرات به گرجستان 300 تا 500 میلیون فوت مکعب در روز خواهد بود. آرام آرجانیان، تحلیلگر امور انرژی، در مصاحبه ای با بخش زبان ارمنی رادیو آزادی تأکید می کند که با وضعیت جدید، ارمنستان موقعیت جدیدی در منطقه به دست خواهد آورد. و اما در این بین باید توجه داشت که گرجستان نیز بالاخره متوجه شد که وابستگی به یک منبع انرژی خطرناک است و تصمیم گرفت از منابع انرژی بیشتری بهره مند شود. در روزهای اخیر نیز مطبوعات ارمنستان هر روزه مذاکرات مقامات گرجستان و آذربایجان که تأمین کننده اصلی گاز گرجستان است را رصد می‌کردند. مذاکراتی که به کمتر شدن سهم گاز آذربایجان در گرجستان انجامید. کالادزه معاون نخست وزیر گرجستان اعلام کرد که گازپروم غول گازی روسیه به گرجستان پیشنهاد داده از این پس مبلغ مشخصی به جای 10% از گاز ترانزیتی به عنوان حق ترانزیت گاز روسیه به ارمنستان دریافت کند. معاون نخست وزیر گرجستان اما این پیشنهاد را تهدیدی از طرف روسیه ارزیابی می کند. به گفته وی گازپروم تأکید کرده در صورت مخالفت گرجستان با این شرط گاز ارمنستان را از طریق ایران تأمین خواهد کرد. مطبوعات و صاحب نظران در ارمنستان بر این عقیده‌اند که با ورود ایران به بازار انرژی منطقه قفقاز فصل جدیدی در توازن قوای منطقه‌ای در حال شکل گیری است. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
خب بخش دوم صبحانه با خبره و وقت اون رسیده تا سری به جهان فرهنگ و هنر بزنیم. توصیه های فرهنگی امروز رادیو فردا برای شما دو نمایش و یک نمایشگاه تجسمیه. فرج سرکویی منتقد هنری و نویسنده از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای سرکویی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم قرایی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، به تازگی اجرای نمایشی با نام کوپن در تئاتر شهر آغاز شده. واژه کوپن برای ایرانی هایی که دهه 60 و 70 رو تجربه کردند آشناست. در اون سالها بسیاری از مواد غذایی یا کالاهایی مثل بنزین بر اساس کوپن های جیره بندی توزیع می‌شدند. روایت این نمایش چگونه است و آیا ارتباطی با اون کوپن های جیره بندی شده داره؟
این نمایش رو سپیده خمسه نجات بر اساس یک داستان کوتاه نوشته به نام کارت، نوشته مارسل امت که اسقر نوری اینو ترجمه کرده. در اون اصل داستان این هستش که یک نویسنده‌ای به نام جول بسای، یک نویسنده فرانسوی، در داستان تخیلی هستش. این نویسنده به اصطلاح در جامعه زندگی میکنه که زندگی رو به اصطلاح به صورت جیره بندی توزیع کردن و تعداد مشخصی از روز در ما افراد اجازه دارن که زندگی بکنن و بعد در اون داستان یه عده‌ای هستن که به اصطلاح عده‌ای هستن که به اصطلاح معترض هستن و شخصیت‌ها مواجه میشن که چگونه بتونن تغییر بدن و مثلا چگونه با دولت مقابله بکنن. در این داستان فضای یک جامعه در شرایطی توصیف میشه که همه از حق یکسان برخوردار نیستند. طبیعتا کسانی که به قدرت نزدیکن از حقوق بیشتری برخوردار میشوند که یک عده محروم میشن و به هر حال تنش‌هایی به وجود میاد. نمایش یک فضای فانتزی و طنز داره. حالا این نمایشنامه هم در واقع همین دستمایه رو گرفته و او رو نزدیک کرده به شرایط جامعه ما، جامعه‌ای که مثلا امکانات افراد بر اساس نزدیکی و دوری به قدرت تعیین شه، نه بر اساس شخصیت و شأن انسانی اونها.
به سراغ نمایش گنجفه بریم، کاری از نوشین تبریزی. این نمایش چه موقعیت داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. یک درام اجتماعی هستش که در سالهای اتفاق، یعنی در سالهای 1315 تا 1120، یعنی آخرین سالهای سلطنت پهلوی اول رضا شاه، این نمایش رخ میده و نمایش با ورود متفقین به ایران در واقع به اوج خودش میرسه. داستان یک خانواده هستش که در بستر این تحولات تاریخی به دچار تنش‌ها و به اصطلاح نزدیکی‌ها و دوری‌هایی میشن و بافت این تنش‌ها بافت نمایش شکل میده.
بسیار خوب آقای سرکویی، به سراغ هنرهای تجسمی بریم. در نمایشگاه مروری بر آثار جمشید حکیمی چه تصویری از کارنامه هنرمند ارائه شده؟
این نمایشگاه در گالری فرهنگستان هنر که یک نهاد دولتی است برگزار میشه. یک مروری داره بر آثار این هنرمند از سال 1356 تا 1394، 60 اثر به نمایش گذاشته میشه که در واقع اینا از خوشنویسی به شیوه نستعلیق و شکسته نستعلیق آغاز میشه و بعد میرسه به نقاشی خط و بعد هم از این بر میگذره و به نوعی از نقاشی آبستره و انتزاعی نزدیک میشه.
خیلی متشکرم فرج سرکویی.
من از شما متشکرم.
We'll be right back.
همطور که وعده کرده بودیم در بخش دوم صبحانه با خبر مجدداً با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم تا صفحات یک روزنامه‌های استانی رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، به شکل اجمالی از صفحات نخست چند روزنامه مهم استانی شروع کنید.
روزنامه سیستان و بلوچستان امروز در تیتر یک خودش با عنوان ماراتون تبلیغات در خط پایان گزارش منتشر کرده درباره وضعیت تبلیغات انتخاباتی در استان سیستان و بلوچستان و شهرهای مختلفش از جمله زاهدان، و البته تاکید کرده این روزنامه که این استان رأیش بیشتر از اون که حزبی یا سیاسی باشه بیشتر به توایف و ریش سفیدان و برخی علمای اهل سنت مربوط هست، و یک گزارش هم داره درباره آمادگی دستگاه‌های مختلف دولتی در این استان برای برگزاری انتخابات. روزنامه اصفهان زیبا امروز گزارشی داره با تیتر انتخاب تلگرامی و از نقش تلگرام که یک شبکه ارتباطی در تلفن‌های همراه هم هست یاد کرده به عنوان یکی از محورهای اصلی تبلیغات انتخاباتی در استان اصفهان. در یکی از عکس‌های اصلی خودش هم این روزنامه گزارشی داره درباره اینکه 100 خانوار اصفهانی در انتظار تسهیلات بهزیستی برای چند قلوها هستند. روزنامه پیام آشنا عکس در تیتر یک خودش نوشته که قلو قرارها یادتان نرود، مربوط است به دعوت برای انتخابات. عکس یکیش مربوط است به چهارشنبه سوری که نزدیک میشه و هشدار این روزنامه در این زمینه. روزنامه کرمان امروز در تمام صفحه یکی خودش رو به انتخابات اختصاص داده و نوشته که روز جمعه روز لیست امید هست، کاندیداهای اصلاح طلب این استان رو هم معرفی کرده. روزنامه پیام اصلویه هم امروز یه گزارش داره درباره شعارهای تبلیغاتی در این استان، یعنی در استان بوشهر، و همچنین گزارش داره درباره خداحافظی آقای پور فاطمی که 4 دوره نماینده یکی از حوزه‌های انتخابی بوشهر بود و این بار رد صلاحیت شد و اجازه شرکت در انتخابات رو پیدا نکرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه 19 دی گزارشی داره در این رابطه که به ستاد انتخاباتی استاندار سابق قم که در انتخابات پیشرو از حوزه انتخاباتی تهران کاندیدا شده حمله کردند. به چه دلیل این حمله انجام شده؟
اونطوری که روزنامه 19 دی نوشته، آقای محمد صادق صالحی منش که استاندار پیشین قم بوده ستاد انتخاباتیش مورد حمله قرار گرفته، اما عوامل اون شناسایی نشدن. ایشون گفته که این حملات دو بار انجام شده، یک بار دو روز پیش شامگاه بوده که وارد ستاد انتخاباتی ایشون شدن و برخی از اقلام تبلیغاتی و بنرها رو پاره کردن، و بار دیگر هم به نوشته روزنامه 19 دی روز گذشته این کار صورت گرفته که ایشون گفته ما شکایت کردیم و اقدامات لازم رو در این زمینه انجام دادیم که شناسایی بشه.
آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌های استانی از میزان استقبال از طیف‌های سیاسی مختلف در جریان تبلیغات انتخاباتی چگونه است؟
امروز روزنامه اصفهان روزنامه نصف جهان گزارشی داره درباره وضعیت انتخابات در اصفهان و نوشته که طیف‌های مختلف سیاسی در اصفهان این روزها رقابت فشرده‌ای رو می‌گذرونن، به ویژه لیست‌های انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح طلبان خیلی نزدیک به هم هست. اما این روزنامه به نکته دیگه هم اشاره کرده، 17 نفر از 167 کاندیدای استان اصفهان زنان هستند که در این دوره در انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت کردن. روزنامه کارون گزارش داده که در استان خوزستان حمایت از اصلاح طلبان بالا گرفته و روز گذشته نقطه اوج این حمایت ها بوده، و روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه خراسان جنوبی هست که از قول وزیر سابق امور خارجه در دولت آقای احمدی نژاد، آقای منوچهر متکی، نوشته نصف مجلس آینده از آن اصولگرایان خواهد بود، که به معنی این هست که ایشون که خودش چهره اصولگرایی هست و از اهالی استان خراسان جنوبی هست تایید کرده که وضعیت اصلاح طلبان در این استان خوب هست.
و در نهایت آقای رفیع‌زاده، روزنامه همشهری کردستان گزارشی داره درباره این که استان کردستان این فرصت رو داره که تبدیل بشه به یکی از قطب‌های گردشگری ایران.
بله، همشهری کردستان در این گزارش اشاره کرده که استان کردستان با داشتن موسیقی اصیل کردی، آداب و سنن خاص خودش و همچنین عمارت‌های تاریخی و قلعه‌های مستحکمی که از دیرباز در این استان وجود داشته میتونه به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری در ایران شناخته بشه. اما این روزنامه یادآوری کرده که به دلیل ضعف شدید زیرساخت‌ها در استان کردستان تاکنون نشده که صنعت گردشگری در این استان به اون نقطه ایدئال برسه.
بسیار متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب همطور که در ابتدای برنامه و در خبرها از بهروز کارونی شنیدید و دقایقی پیش در گزارشی از کیان معنوی، آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در ورامین در یک اجتماع انتخاباتی صحبت کرده و گفته هر کسی سابقه‌ای در فتنه داشته رو رد صلاحیت کردیم. فتنه عبارتیه که برخی از مقامات جمهوری اسلامی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نسبت میدند. این گزارش در صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر شده و واکنش‌های بسیاری از جانب شما همراهان رادیو فردا داشته که چند تایی از اون رو براتون میخونم. بهنام بامداد نوشته که آقای جنتی، خودتان خوب میدانید که اعتراض به تقلب و دزدی امر به معروف و نهی از منکر است، پس چرا ستاد امر به معروف و نهی از منکر را به جان مردم انداخته اید؟ بهناز همینطوری نوشته که آزادی بیان و دموکراسی در کشور ما حرف اول رو میزنه و این هم مدرکش، که در واقع نظری تنازان است. دانیال هم اینطور نوشته که با این حرف آقای جنتی رسما میگوید که هر کسی را که دوست داشتیم تایید صلاحیت کردیم، آن وقت هموطن من میگوید رای بده، که بسیار از این نظرات مجددا به این بحث رسیده که آیا در انتخابات شرکت کنیم یا نه. یکی از کاربران ما گفته که من رای میدم، چون کسی که انقدر عرضه و عقلانیت نداشته باشه که از بدتر به بد برسه، هیچ وقت نه عرضه و نه فرصت این رو به دست خواهد آورد که به خوب برسه. خب وقتم رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و اندکی موسیقی گوش کنیم.
اوکراین برای شرکت در این دوره از مسابقه های موسیقایی یوروویژن آهنگی رو معرفی کرده که ترانه‌اش نقدیست بسیار تند بر سیاست‌مداران کاخ کرملین. البته با اینکه در سالهای اخیر در روابط اوکراین و روسیه تنش به بالاترین سطح خود رسیده، این اثر توجهی به سیاست حاکمان بر روسیه امروزی نداره که نگاهی تاریخی داره بر ماجرای کوچ اجباری و اخراج تارتارهای مقیم شبه جزیره کریمه در ابتدای دهه 40 میلادی قرن گذشته، اون هم به فرمان جوزف استالین رهبر اون زمان اتحاد جماهیر شوروی. این هفته نزدیک به 400 هزار بیننده تلویزیونی و یک هیئت داوران 3 نفره در مرحله آخر انتخاب نماینده اوکراین در مسابقه یوروویژن شرکت داشتند و نهایتاً نتیجه انتخاب اونها آهنگی بود به اسم 1944، اثری از سوزانا جمال‌الدینوا، هنرمندی بسیار محبوب در اوکراین که معروف به نام جماله. Strangers are coming. They come to your house. They kill you all and say we're not guilty. Not guilty. Where's your might? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul. سوزانا جمال‌الدینوا، هنرمند 32 ساله اوکراینی که خودش از بازماندگان تارتارهای کریم است و متولد قزاقستان، در اثرش اشاره‌ای مستقیم داره به ماجرای تاریخی که گفتم، به اینکه جوزف استالین با طرح اتهام همکاری تارتارهای کریمه با آلمان نازی به هنگام جنگ جهانی دوم در سالهای 1942 و 1943 این جمعیت انبوه رو از این شبه جزیره در شمال دریای سیاه به سوی آسیای میانه کوچاند. از بین جمعیت 240 هزار نفری تصور میشه در حدود 100 هزار نفر در این تنبیه جمعی و کوچ اجباری در راه به علت گرسنگی، بیماری و سختی کشته شدند. خانم جمال دینووا ترانه آهنگ 1944 رو تحت تأثیر این اتفاق و همچنین تحت تأثیر تجربه های مادر بزرگش سروده که در اون زمان از کریمه به آسیای میانه کوچانده شده بود. آهنگ 1944 همون جور که در لابلای حرفان بهش گوش دادیم یک جور تصنیف پاپ اپراتیکه و با این جملات آغاز میشه: وقتی غریبه ها به خانه‌ات میآیند تو را میکشند و میگویند ما بیگناهیم، ما بیگناهیم. مسابقه قدیمی و پربیننده تلویزیونی یوروویژن یک دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم به هدف نزدیکتر کردن ملل اروپایی پایه گذاشته شده بود. برای همین شاید طبیعی به نظر بیاد که طبق قانون این مسابقه مسئولان برگزاریش از شرکت دادن آثاری با مضامین عمدتاً سیاسی سر باز می‌زنند. و حالا مسئولان برگزاری این مسابقه اواخر اسفند ماه یک هفته مانده به نوروز درباره این آهنگ تصمیم خواهند گرفت. آهنگی که شاید در اوکراین بازخوردی مثبت داشته باشه اما در روسیه مطمئناً به مزاق خیلی ها خوش نخواهد اومد. باید دید که آیا این آهنگ در مسابقه آتی یوروویژن شرکت خواهد کرد یا خیر. مسابقه ای که بهار سال آینده در استکهلم پایتخت سوئد برگزار میشه. در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم که 7 سال پیش در سال 2009 میلادی از شرکت در مسابقه یوروویژن منع شد، اون هم به علت سیاسی بودند. آهنگی که از نماینده گرجستان بود، از استفنی اند تریجی. درست 1 سال پس از بحران در روابط روسیه و گرجستان و جنگ بین نیروهای نظامی این دو کشور در آبخازیا و اوستیای جنوبی، گرجستان این آهنگ رو به مسابقه یوروویژن معرفی کرد. آهنگی به اسم We Don't Wanna Put In که عنوانش بازی با کلمات و اشاره داره به نام خانوادگی ولادیمیر پوتین، سیاستمدار پر آوازه اهل روسیه. و البته در ترانه این اثر پوتین و سیاستهاش به سخره گرفته شدن. ما با هم به این آهنگ گوش میدیم. Let's go tonight, boogie with you.
شنبه پنجم اسفند ماه میرسیم. تا دقایق دیگه بهروز کارونی با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهد بود و باقی همکارانم در بخش تصویری تا ساعت 1 ظهر شما رو همراهی خواهند کرد. اما پیش از اون من سمیرا قراره همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا از همه شما خداحافظی میکنم.